ساعت 18 پروانه وحید منش هستم همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران از تشکیل گروه ویژه کاری برای تضمین اجرای لغو تحریم‌ها خبر داد. وزیر نفت ایران نشست دوحه برای فریز نفتی را گامی مثبت دانست. و بیش از 100 دانش آموز مدرسه‌ای در ولایت فراه افغانستان مسموم شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی و امنیت بین الملل وزارت خارجه ایران، روز جمعه اعلام کرد با توافق ایران و گروه 5 به علاوه 1، گروه کاری ویژه‌ای برای تضمین اجرای لغو تحریم‌ها تشکیل می‌شود. سومین نشست کمیسیون مشترک بررسی برجام روزهای پنجشنبه و جمعه در وین پایتخت اتریش برگزار شد. حمید بعیدی نژاد، مدیر کل سیاسی وزارت خارجه ایران در کانال تلگرام خود نوشته که اعضای کمیسیون مسائل هسته‌ای و موضوع لغو تحریم‌ها را بررسی کردند و با توجه به مشکلاتی که در زمینه نقل و انتقال بانکی و ارزی میان بانک‌های ایرانی و بانک‌های اروپایی وجود دارد، کمیسیون وقت زیادی را در سطح کارشناسی به این مسئله اختصاص داد. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1، بسیاری از تحریم‌های بین‌المللی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران تعلیق یا تسهیل شدند، اما لغو نشدن کامل بعضی از تحریم‌ها علیه ایران موجب شده تعدادی از مؤسسات مالی و بانک‌ها همچنان از تجارت با ایران خودداری کنند. وزیر نفت ایران میگوید جلسه هفته گذشته در دوحه برای فریز کردن تولید نفت با اینکه شکست خورد گامی مثبت بود. بیژن نامدار زنگنه افزود ایران از هر گونه طرحی برای ثبات بازار نفت استقبال می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، به گفته آقای زنگنه، این نشست به تولید کنندگان اصلی نفت در اوپک نشان داد که برای تغییر شرایط باید کاری انجام داد. در پی کاهش شدید بهای نفت، تولید کنندگان نفت متشکل از عضو و غیر عضو اوپک، منهای ایران، روز یکشنبه گذشته در شهر دوحه برای برگزاری اجلاس فریز نفتی گرد هم آمدند، اما این نشست بی نتیجه به پایان رسید. ایران تصمیم ندارد که طرح فریز نفتی را امضا کرده و تولید خود را کاهش دهد. عربستان که 1/3 تولید نفت اوپک و 11% کل تولید نفت جهان را داراست میگوید ایران باید برنامه افزایش تولید نفت خود را متوقف کند. آقای زنگنه که با وزیر نیروی آفریقای جنوبی در تهران دیدار میکرد همچنین گفت تولید نفت ایران از زمان برداشته شدن تحریم ها در دی ماه روزی 1 میلیون بشکه افزایش یافته است. و مقام‌های محلی در ایالت فراه افغانستان می‌گویند بیش از 100 دختر در مدرسه‌ای در مرکز این ولایت مسموم شدند. علت مسمومیت این دانش آموزان هنوز مشخص نیست. به گزارش رادیو آزادی، بخش افغان رادیو اروپای آزاد، محمد سرور، سرپرست ریاست معارف ولایت فراه می‌گوید تحقیقات ابتدایی نشان می‌دهد که ممکن است این دختران به وسیله گاز مسموم شده باشند.
یک نوع گاز سمی بودن که شاگردان مسموم شدن. یک تعداد زیاد از اینا فعلا صحتیاب شده که واپس به خانه از اونا انتقال شده. تحقیقات ابتدایی جریان دار تا فعلا عامل معلوم نیستن که سبب کار شده.
این نخستین بار است که دانش آموزان مدرسه‌ای در ولایت فراه مسموم می‌شوند. سال گذشته صدها نفر از دختران در مدارس مختلف در هرات و بعضی ولایت‌های دیگر افغانستان مسموم شدند. پیشتر مقام‌های دولتی افغانستان گروه طالبان را مسئول حوادث مشابه معرفی کرده بود. شما شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. در اولین روزهای ماه اردیبهشت، حیات وحش ایران شاهد تصاویر دردناکی از شکار یک بز کوهی آبستن در منطقه حفاظت شده دنا و یک آهوی آبستن در منطقه حفاظت شده کلاه‌قازی در اصفهان بود. این حوادث سبب شد تا همکارم محمد زرقامی به سراغ بیژن فرهنگ درشوری برود، مردی که از اوایل دهه 50 تا اواخر دهه 70 خورشیدی در سازمان حفاظت محیط زیست ایران فعالیت کرده. از جمله فعالیت‌های او میتوان به تأسیس اولین ژئوپارک خاورمیانه در منطقه آزاد قشم اشاره کرد. بیژن فرهنگ درشوری در استان فارس:
می‌دونید طبیعت این سرزمین حراج شده، نابود شده با سرعت غیر قابل تصور. الان از شیراز از مسیر کوهستانی دارم میدم بوان، از اونجا برم نورآباد، از چنار شایدون برگردم بیام شیراز. باورتون نمیشه چند تا بلوط پیر، چند هکتار جنگل. الان من 3-4 ساعت رانندگی می کنم، 2 تا کلاغ دیدم.
آقای درویشی، دلیلش چیه؟ آیا دلیلش بیشتر به خاطر خود بی‌توجهی مردمه یا اینکه قوانین اینجا ایراد داره؟
نه، مردم مقصر نیستن. مردم هم شروع کردن به تملک و تخریب جنگل، ولی وقتی بهش میگه من 10 هکتار باغ سیب درست کردم تو جنگل بلوط، چند تا بلوطو بریدم. تملک زمین تصرف کردن اینقدر توسط مقامات رونق گرفته که اون کسی که 10 هکتار و 5 هکتار باغ سیب درست میکنه خودش رو تبرئه میکنه. ببینید، من شیرازم، هر از گاهی اطراف شیراز و مخصوصا تو فصل مهاجرت پرنده ها گشت میزن. این رودخونه ای که از جنوب شیراز دو سه تا رودخونه سرچشمه میگیره میره بوشهر، از دالکی و بوشهر و برازجون تا برسه به خود شهر بوشهر 4 میلیون نخله که این رودخونه ها سیراب میکنه. اینقدر از این رودخونه ها برمیدارن، طلو میگذاشتن، باغ میسازن تو جنگل بلوط که من مطمئنم دو سال دیگه به این 4 میلیون نخل بوشهر آب نخواهد رسید.
به این قضیه هم برگردیم، مسئله شکار حیات وحش که گویا این فصل خیلی هم بیشتر نمود پیدا میکنه و اغلب اون چیزی هم که داره گزارش میشه اینه که اینا آبستن هستن.
آی درقامی، ببینی تعداد اسلحه مجاز و غیر مجاز سر به میلیون ها میزن. در خیلی از روستاهای جنوب پارس نزدیک دریا مثلا یه سوپر هست، دو تا اسلحه فروشی هست، از ترکیه و دبی و مسقط و همه جا اسلحه وارد میشه، رسما خرید و فروش میشه و جمهوری بهشون جواز میده، بعدم سهمیه پشنگ میده.
یعنی منظورتون اسلحه های شکاریه، درسته؟
شکاری و غیر شکاری، همه چیز شکاری که فراوون خیلی راحت تو ده کنار جاده مغازه زده میفروشه، دلول و پنشیر ترون و نمیدونم دلول روی همه بلژیکی و ترک و آلمانی و فلان و فلان و فلان.
بعد این مسئله رو سازمان حفاظت محیط زیست میدونه؟
وقتی که من و شما میدونیم که هیچ کاری این و تو این مملکت، خب شیراز شما بیاید نگاه کنه خیابون و باختک ببین چند تا فروشی هست و چقدر متراکم مشتری وایساده اسلحه میخره. خب معلومه میلیون ها تا 5 میلیون ها آدم تو یه استان بی صاحبی که یه محیطبان سالم و سرحال و قبراق نداره، خب چی میشه؟
شما با سازمان حفاظت محیط زیست هم تا اونجایی که من اطلاع دارم کار کردین، شناخت ازشون دارین؟
به هر یک جایی سال دل کردم قرار کردم از این سازمان.
وقتی یک جایی میشه پارک ملی، چطور ممکنه که در پارک ملی باز هم با توجه به اینکه باید نظارتی وجود داشته باشه و شاهد این اتفاق نباشه، باز میبینیم که حیواناتی که کمیاب هستن و در معرض انقراض اینها کشته میشن؟
پارک ملی قدیم یه تعریفی داشت ولی بعد از انقلاب یه تعریف دیگه ای داره. دوست عزیز شما، مهمترین پارکای ملی که ما سال 50 ساختیم و با معیارهای جهانی مدیریت میشد، پارک ملی گلستان، پارک ملی برمه، پارک ملی گل‌آبادی، بیاین اینا رو نگاه کنیم. پارک ملی برمه چسبیده به شیرازه، اون موقع 40 و خورده‌ای هزار هکتار وسعت داشتن، آهوها و قوچه میشاش کنار داده کنار اسفالت با خیال راحت میچریدن، مردم 100 متری 50 متری از اتوبوس پیاده میشدن، اونا هم اونجا با خیال راحت برای خودشون میچریدن، مطمئن بودن کسی به اینا اذیت میکنه. حالا شکاراشو که زدن رفته، هیچی. شما فکر میکنین چند درصد وسعت بمو الان باقی مونده؟ نصف بمو رفته. بزرگترین آرتگرش پالایشگاه شیراز، حالا اونو بگید، بعد سپاهه، بعد ارتشه. ارتش اومده کیلومترها سیم خاردار به ارتفاع چند برج و نگهبان و مسلح و ماشین گفت نصف بمو رو گرفت. بمو شده چند هزار هکتار، حد اکثر خوشبینانه 20 هزار هکتار. تلفقاتی چقدرش مونده؟
با توجه به اینکه خب همه در مورد سازمان حفاظت محیط زیست میگن و بعضی از منتقدان سیاست‌های دولت آقای روحانی هم محیط زیست رو متهم میکنن به اینکه نتونسته وضعیت رو بهبود ببخشه، اما یه مسئله هم این طرف وجود داره که اونها میگن ما اهرم اجرایی نداریم. تا چه اندازه این قابل قبول و قابل دفاع؟
آقای درغامی ببینید، تو شرایط موجود هر کس با این وضعیت، با این پشتوانه قانونی، با این پشتوانه مالی، با این فساد سیستم اداری بکنیم رئیس محیط زیست هیچ کاری نمیتونه بکنه. یک سیستمی میخواد که از بالا تا پایین براشون آینده این سرزمین مهم باشه. ما خیلی شخصیتهای محبوب خیلی سرزمین داریم که دانشش رو داره، عشقش رو داره، ولی هیچ کدوم اینا هیچ کار است. یه اراده ملی، یه سیستم ملی، یه حکومت ملی میخواد برای این کار عظیم که سرزمین رو بشناسه، براش برنامه ریزی کنه و با کمک مردم سرزمین رو بسازه.
گفتگوی محمد زرقامی رو شنیدید با بیژن فرهنگ درشوری درباره حیات وحش در ایران. ایشون از پیشکسوتان محیط زیست در ایران هستند. اما اگر درباره این گزارش و سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122112 در میون بگذارید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در مناظره این هفته، چشم‌انداز مرحله دوم انتخابات مجلس دهم از نگاه محمد صادق جوادی حصار از حزب اعتماد ملی در مشهد.
دو سوم به اصلاح طلبان و حامیان دولت تعلق خواهد داشت، یک سوم به اصولگرایان.
کوروش زعیم از جبهه ملی ایران در تهران.
من فکر می‌کنم که در این دوره هم اصولگرایان یه شکست سختی بخورند.
حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در هامبورگ.
یک معیار اخلاقی هم میگوید که این دفعه دیگه جایی برای توجیه برای شرکت در انتخابات نیست.
و کاظم کردوانی جامعه شناس سیاسی در برلن.
اگر مردم از کافی شرکت نکنن همیشه این خطر پیروزی اصولگرا هست.
روز شنبه در مجله شامگاهی بعد از ساعت 7:30 و روز یک شنبه بعد از نیم بامداد در مجله نیمه شب و بعد از خبرهای ساعت 9 و 11 بامداد.
شنونده مجله ویژه رادیو فردا هستید، اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده یک برنامه ویژه باشید که در اون همکارم هانا کاویانی نگاهی داشته با موضوع رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران. چند دست از تحریم‌ها که پس از توافق هسته‌ای رفع شدند و چه اون دست از تحریم‌ها که هنوز باقی موندند.
ایران و شش قدرت جهانی تیر ماه سال 1394 به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای ایران دست پیدا کردند که توسط بسیاری تاریخی توصیف شد. این توافق با تکمیل تعهدات ایران در دی ماه سالی که گذشت اجرایی شد. در ازای محدودیت‌هایی که ایران بر برنامه هسته‌ای خود اعمال کرد، بخشی از تحریم‌های بین‌المللی که به دلیل برنامه هسته‌ای بر ایران اعمال شده بود برداشته شد. اما از همان روز اول اجرای توافق سوالات زیادی درباره دامنه رفع تحریم‌ها، تحریم‌های باقی مانده، امکان سرمایه‌گذاری در ایران و مبادلات ایرانیان با جامعه بین‌المللی مطرح شد. اگر شما هم جزو کسانی هستید که می‌خواهید بدانید چه فرصت‌ها و چالش‌هایی برای فعالیت در حوزه اقتصادی پیش رویتان است، یا می‌خواهید با بانکی در اروپا تبادلات مالی داشته باشید، اگر یک ایرانی آمریکایی هستید که می‌خواهید در ایران سرمایه‌گذاری کنید، دعوت می‌کنم در دقایق پیش رو با من هانا کاویانی همراه باشید تا پاسخ پرسش‌های خود در این زمینه را به دست آورید.
توافق هسته‌ای یا برجام منجر به رفع چه تحریم‌هایی شد؟
تحریم‌های رفع شده را میشه به سه بخش تحریم‌های اتحادیه اروپا، شورای امنیت سازمان ملل متحد و آمریکا تقسیم کرد. تحریم‌هایی که به دلیل نگرانی‌ها از برنامه هسته‌ای ایران اعمال شده بود. این تحریم‌ها با حکم رئیس جمهوری آمریکا، انتشار اسناد معافیت‌های مرتبط، مصوبه تازه در اتحادیه اروپا و قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد برطرف شدند. اما از آنجا که شبکه پیچیده تحریم‌ها شرایط و جزئیات ویژه‌ای دارد، در ادامه به صورت جداگانه درباره آنها خواهید شنید.
با اجرای برجام کدام تحریم‌های اتحادیه اروپا رفع شد؟
با اجرای شدن توافق هسته‌ای، اتحادیه اروپا در